ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی جمعه 18 فروردین سال 95 برابر با 7 آوریل 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات حمله موشکی سرگاه جمعه آمریکا به سوریه. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم هانا کاویانی. هانا
سپاسگزارم. با سلام. عصر روز جمعه یک کامیون در مرکز شهر استکهلم پایتخت سوئد در یکی از خیابان‌های تجاری آبرین پیاده را زیر گرفته و سپس با یک مرکز خرید برخورد کرده است. خبرگزاری سوئد به نقل از پلیس این کشور تعداد کشته شدگان این حمله را تاکنون 3 اعلام کرده است. نخست وزیر سوئد در نخستین واکنش رسمی این کشور گفته است که همه شواهد دال بر این است که این یک حمله تروریستی بوده است. پلیس سوئد همچنین اعلام کرد که اخباری در مورد یک تیراندازی احتمالی دریافت کرده. با این حال این خبر هنوز تایید نشده است. پلیس امنیت از مردم خواسته تا وارد محله‌های مرکزی استکهلم نشوند. همچنین عبور و مرور تمامی متروهای استکهلم متوقف شد. فرماندار استان هومس در سوریه میگوید حمله سحرگاه جمعه آمریکا به پایگاه هوایی در خاک سوریه تلفات غیر نظامی داشته است. فرماندار هومس در گفتگو با شبکه المیادین لبنان که از رسانه‌های حامی بشار اسد است از کشته شدن 5 در جریان این حمله خبر داده. به گفته او از این 5 2 نفر غیر نظامی بودند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی سوریه تعداد کشته شدگان غیر نظامی را 9 از جمله 4 اعلام کرده است. خبرگزاری های روسی نیز میگویند 4 نظامی سوری کشته شده، 6 مجروح و 2 مفقود شدند. تلویزیون المیادین همچنین به نقل از منابع آگاه مدعی شده که ارتش سوریه پیش از حمله تعدادی از هواپیماهای جنگی خود را از این پایگاه هوایی خارج کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه به حمله موشکی آمریکا به سوریه واکنش نشان داد و گفت که کمتر از 2 دهه بعد از حمله های 11 سپتامبر آمریکا در یمن و سوریه در کنار القاعده و داعش می‌جنگد. آقای ظریف در حساب کاربری شخصی خود در توییتر نوشته که ایران به عنوان تنها قربانی اخیر استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی هر گونه استفاده از این سلاح‌ها را محکوم می‌کند. در همین حال قانونگذاران آمریکایی از هر 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روز جمعه از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر حمله موشکی به آمریکا حمایت کردند و از او خواستند تا برای حل این بحران یک استراتژی کلان‌تر تعریف کند. درباره حمله امروز آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید که بخش مسکن در سال جاری خورشیدی به کندی رونق خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمد رضا پور ابراهیمی میگوید که رکود موجود در بازار مسکن تحت تاثیر وضعیت کلی اقتصاد ایران و همچنین قیمت نفت است و تا زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت افزایش نیابد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز رونق نخواهد گرفت. پیشتر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران اعلام کرده بود که رکود بازار مسکن ناشی از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌های 90 و 91 بوده است. اسرائیل میگوید که هندوستان تصمیم دارد از این کشور تجهیزات تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار خریداری کند. بر اساس توافق انجام شده شرکت دولتی ایروسپیس در اسرائیل تجهیزات دفاعی پیشرفته شامل موشک‌های میانبرد زمین به هوا، پرتابگر و تکنولوژی مخابراتی در اختیار هندوستان قرار خواهد داد. شرکت ایروسپیس این قرارداد موشکی را عظیم خوانده و میگوید بزرگترین قرارداد در تاریخ صنعت دفاعی اسرائیل است. وزارت دفاع هندوستان هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. هند بزرگترین وارد کننده تجهیزات دفاعی است که تاکنون 10 میلیون دلار صرف تقویت سیستم دفاعی خود کرده است. و نخستین ماراتن بین المللی تهران صبح روز جمعه برگزار شد. برخلاف اعلام اولیه دوندگان مرد فاصله میان ورزشگاه آزادی و میدان آزادی را دویدند و دوندگان زن نیز جداگانه عصر روز جمعه در فضای داخلی در ورزشگاه آزادی با هم رقابت کردند. پیشتر قرار بود همه دوندگان بدون تفکیک جنسیتی از ورزشگاه آزادی تا میدان فردوسی را بدوند که این برنامه تغییر کرد و قرار شد دوندگان زن و مرد از هم جدا شوند. مسیر ماراتن نیز به دلایل امنیتی تغییر کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه. روسیه خواستار بررسی در شورای امنیت شد. در حمله موشکی آمریکا به سوریه، ایران به شدت محکوم کرد، اسرائیل به شدت حمایت کرد. آیا ایران باید این حمله موشکی را یک پیام جدی تلقی کند؟
در لحظه کنونی دولت امریکا گفته که این یک اقدام لحظه‌ایه، یعنی ادامه نخواهد داشت. اما خب معلوم نیست، با توجه به نحوه رفتار آقای ترامپ محرز نیست.
نخستین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری چین.
بدون بازار آمریکا، چین به قدرتی که امروز هست تبدیل نمی‌شد.
همچنین گفتگویی خواهید شنید با همسر کامران قادری، زندانی دو تابعیتی در ایران. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حمله یه موشکی بامداد جمعه آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده. آرش حسنیا در گزارش خود بخشی از این واکنش‌ها رو جمع‌بندی کرده.
صف‌بندی‌ها بر سر بحران سوریه پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاهی نظامی در هومس تغییر شگفت‌انگیزی نکرده است. ایران و روسیه حمله آمریکا به مواضع دولت سوریه را محکوم کرده‌اند و در مقابل شرکا و همپیمانان واشنگتن در کنار آمریکا ایستادند. ساعتی پس از اصابت 59 موشک تاماهاک به پایگاه هوایی شایرات، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل با محوریت موضوع این حملات موشکی را خواستار شد. در این بیانیه شرایط سوریه بحرانی توصیف شده است. همچنین دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد که آقای پوتین معتقد است این حمله به روابط مسکو و واشنگتن لطمه جدی وارد کرده است و برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی مبارزه با تروریسم مانع جدی به وجود می‌آورد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز روز جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد رابطه مسکو و واشنگتن آسیب دیده است.
بدیهیه تو شرایطی قرار گرفتیم که رابطه بین روسیه و آمریکا آسیب دیده. با این حال امیدوارم که این تحریکات به نتایج جبران ناپذیری منتهی نشه.
مسکو همچنین توافق خود با واشنگتن بر سر هماهنگی پرواز بر فراز سوریه را لغو کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز جمعه ضمن محکوم کردن اقدام ایالات متحده این حمله به گفته او مشکوک را خطرناک، مخرب و نقض حقوق بین الملل خواند و تأکید کرد که این اقدام به تقویت به گفته او تروریست ها و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه خواهد افزود. هوا چون اینگ، یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین، ترجیح داد تا در میانه موافقان و مخالفان حمله موشکی آمریکا به سوریه موضع‌گیری کند و از توسل به زور ابراز نگرانی کرد.
چین همواره با توسل به زور برای حل و فصل مسائل روابط بین الملل مخالف است. ما برای حل مشکل گفتگوهای دو جانبه و دوستانه را پیشنهاد می‌کنیم. ما نگران وضعیت به وجود آمده در سوریه هستیم و برای حل این بحران به حل و فصل سیاسی پایبندیم.
در مقابل، متحدان اروپایی آمریکا از جمله مقام‌های آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مشترک از این حمله موشکی دفاع کرده و مسئولیت مستقیم آن را بر عهده بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه گذاردند. خانم مرکل و آقای اولاند در بیانیه مشترک خود به حمله شیمیایی سه‌شنبه گذشته اشاره کرده‌اند که به نیروهای دولتی سوریه نسبت داده می‌شود و در جریان آن حدود 100 غیر نظامی در منطقه خانشیخون واقع در استان ادلب در شمال غرب سوریه جان باختند. مقام‌های کشور ترکیه نیز همصدا با دیگر متحدان آمریکا از ورود مستقیم دولت دونالد ترامپ به صحنه سوریه حمایت کردند. نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیری و سخنگوی دولت ترکیه، تأکید کرده است که آنکارا این حملات را مثبت می‌داند و چاوش داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، چنین واکنشی داشته است.
آمریکا بیلشیک دویت درنن
مداخله آمریکا در سوریه را به جا و در زمان مناسب می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم. باید حکومت اسد درباره اقدامات خود در این کشور مورد بازخواست قرار می‌گرفت، اما در گذشته در این باره اقدامات لازم انجام نگرفت. نباید با ایستادگی پشت یک نفر به اون مشروعیت داد، به خصوص آنکه این فرد بیرحمانه از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کند.
اسرائیل و عربستان سعودی با حمایت از حمله آمریکا به سوریه، همانطور که انتظار می‌رفت، خود را در صف حامیان این اقدام جا دادند و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از جمله نخستین رؤسای دولت در جهان بود که از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا حمایت کرد.
دولت ژاپن از تصمیم دولت ایالات متحده مبنی بر مقابله جدی با گسترش و استفاده از سلاح شیمیایی حمایت می‌کند. ما درک می‌کنیم که این حملات تلاشی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در سوریه است. ما برای تعهد قاطع رئیس جمهور ترامپ به حفظ نظم بین‌المللی و صلح و امنیت متحدان و جهان ارزش قائل هستیم.
اما حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی متعلق به دولت سوریه چه پیامی در بر دارد؟ این پرسش را حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آلمان، اینگونه پاسخ میدهد.
آقای ترامپ با این اقدامی که انجام داد سه چهار تا پیام رو خواست برسونه. یکی اینه که به هر صورت فاصله گذاریش با دولت آقای اوباما رو به نمایش بگذاره و توجه به انتقادات بسیار زیادی که در اون دولت داشت که بیعمل بوده، و در این حال ظرف این مدت هم آمریکایی‌ها شاهد بودن که عملا تحولات چه سیاسی چه نظامی با مشارکت ترکیه و روسیه و ایران داره پیش میره و آمریکایی‌ها تقریبا آنچنان نقش مهمی بازی نمی‌کنند. در این حال قصد به اصطلاح آقای ترامپ بگه که ما همچنان یکی از فاکتورهای اصلی مسئله هستیم، قدرت عمل داریم، میتونیم به سرعت واکنش نشون بدیم. و در این حال این پیام هم فرستاد که با توجه به اینکه آقای تیلرسون وزیر خارجه داره میره به مسکو هفته آینده با دست پر بره.
این تحلیلگر روابط بین الملل معتقد است که حملات آمریکا به سوریه دامنه دار نخواهد بود و بعید میداند چنین حملاتی از سوی آمریکا تکرار شود.
در ماهیت خودش بیشتر از اینی که بخواد یک اقدام ادامه دار باشه یک اقدام مجازات کارانه است، یعنی عمدتاً به همین سطح شاید محدود بشه. دولت ترامپ هم مثل دولت اوباما این نگرانی رو داره که تضعیف دولت اسد از یک نقطه‌ای به بعد، یک از میزانی به بعد، میتونه به سقوطش بیانجامه و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هیچ متحدی ندارن که بره و در دمشق جایگزین اون بشه، نمیخوان تا این حد پیش برن، یعنی دولت اسد در قدرت بمونه و بخشی از کشور رو در اختیار داشته باشه و همچنان مطلوب آمریکایی‌هاست تا یک راه حل سیاسی جامع برای این کشور پیدا بشه. نیازی نمیبینن در مرحله فعلی که رژیم اسد بره یا با حملات نظامی بیش از حد تضعیفش بکنن.
رکس تیلرسون وزیر خارجه دونالد ترامپ هفته آینده عازم مسکو می شود تا با همتای روس خود دیدار و گفتگو کند. حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه در آستانه این سفر و کشمکش لفظی مسکو واشنگتن بر سر این حمله، اهمیت سفر هفته آینده آقای وزیر خارجه را به سفری تاریخی بدل خواهد کرد.
آخرین واکنش ها به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه رو از آرش حسنی ها شنیدید. همچنان با این موضوع با ما بمانید، برای شما همچنان گزارش و گفتگوهایی در همین زمینه آماده کردیم. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش میده درباره اینکه روسیه حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه رو نقض صریح قوانین بین‌المللی دانسته و هشدار داده به روابط مسکو و واشنگتن که همکنون در وضعیت نامناسبی هم هست لطمه جدی وارد شده.
روسیه متحد اصلی بشار اسد حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه را به شدت محکوم کرد. در نخستین ساعت کاری به وقت مسکو، تنها ساعتی پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه شایرات در سوریه، سخنگوی کرملین اعلام کرد. رئیس جمهور روسیه معتقد است این حمله به روابط روسیه و آمریکا ضربه زده. دمیتری پسکوف افزود، ولادیمیر پوتین حمله موشکی آمریکا به سوریه را تجاوز به یک کشور مستقل با نقض صریح هنجارهای بین المللی، آن هم به بهانه واهی ارزیابی می کند. الکساندر کانوالوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید بزرگترین ناراحتی روسیه ناشی از نقش برآب شدن امیدهایش برای معامله با آمریکا در سوریه است.
برای من از ابتدا روشن بود ماحصل پوتین و ترامپ طولی نخواهد کشید، اما کرملین عمدن انتظارها را بالا برده بود و از اینکه سیاست ترامپ در سوریه از دید مسکو حتی بدتر از سیاست اوباما از آب در آمده بسیار دلخور است. دیروز پسکوف گفته بود اختلافها بر سر اسد مانع همکاری مسکو و واشنگتن نخواهد شد و یک روز مسیر این دو 180 درجه از هم فاصله گرفت. مطمئنم حال که سوریه عرصه معامله بر سر اوکراین نشده، بزرگترین دغدغه کرملین این است که پیدا کند چه عرصه‌ای میتواند زمینه معامله با ترامپ باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله شیمیایی خانشی خون دستور حمله موشکی به یک پایگاه هوایی در سوریه را صادر کرده. پنتاگون تصریح کرد پایگاه شیرات همان است که جنگنده های مسئول حمله شیمیایی در آنجا مستقر بودند. به گفته مقامات پنتاگون 59 موشک از نفهای آمریکایی در مدیترانه پرتاب شد و روسیه در چارچوب توافق پیشگیرانه میان دو کشور از این حمله مطلع شده بود. جمعه کرملین توافقی که میان مسکو و واشنگتن برای هماهنگی های نظامیان در سوریه وجود داشت را بی‌معنا خواند و وزارت خارجه روسیه اعلام کرد آن را به حالت تعلیق در می آورد. ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه رسمی حمله موشکی آمریکا را اقدامی آشکارا خصمانه خواند و افزود حمله شیمیایی به ادلب یک بهانه ساختگی برای آغاز طرحی از پیش برنامه ریزی شده در راستای سرنگونی اسد و همچنین تلاش برای تحریف افواه عمومی از فاجعه انسانی در موصل است. او تأکید کرد دمشق سلاح شیمیایی را در اختیار ندارد. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با یادآوری پیش در آمدی بر جنگ عراق کشورهای غربی را به داشتن سابقه بهانه ترشی برای تجاوز به کشورهای مستقل متهم کرد و گفت
از خود بپرسیم چه کسی از تحولات اخیر سود میبرد؟ تنها کسانی که ممانعت از مذاکرات صلح در ژنو و آستانه به سود آنهاست و کسانی که به دنبال بهانه برای جایگزینی روند سیاسی با تغییر رژیم از راه نظامی هستند.
دومای روسیه نیز واکنش تندی به حمله آمریکا نشان داد. حتی پیش از اینکه جلسه رسمی آغاز شود، بسیاری از نمایندگان پارلمان روسیه این اقدام را محکوم و از تأثیر منفی آن بر روابط دو جانبه ابراز تأسف کردند. لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما به خبرنگاران گفت:
دونالد ترامپ کاملا از موضع خود که در سوریه باید نه با اسد بلکه با حکومت اسلامی جنگید برگشته و بعید نمی‌دانم آنچه حمله شیمیایی در ادلب خوانده شد اقدام تحریک‌آمیز غرب بود تا واشنگتن را بر مسیر پیشین تلاش‌ها برای سرنگونی رژیم اسد بازگرداند.
وزارت دفاع روسیه متحد شده سیستم پدافند هوایی سوریه را تحکیم کند. ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع با اعلام این که تنها 23 موشک آمریکایی به پایگاه شیرات اصابت کرده و مشخص نیست بقیه 36 موشک کجاست به تمسخر گفت طی این همه سال که چنین حمله برنامه ریزی شده بود می توانستند کارایی آن را هم بالا ببرند. او افزود روسیه منتظر می ماند تا آمریکا مقصر بودن نیروهای اسد در حمله خانشی خون را ثابت کند. روسیه در پی حمله موشکی آمریکا به سوریه خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعتی پس از حمله موشکی سرگاه جمعه آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حمله را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی که حمله شیمیایی به خانشیخون در سوریه را مشکوک خونده میگوید حمله آمریکا به این دلیل خطرناک، مخرب و نقض اصول حقوق بین الملل است. اگرچه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از حمله آمریکا حمایت کرد و اون رو پیامی جدی برای ایران و کره شمالی دانست. بهروز بیات تحلیلگر روابط بین الملل در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ میده که آیا ایران باید این حمله موشکی رو یک پیام جدی تلقی کنه؟ بهروز بیات:
این حمله نظامی امریکا میتونه همچین عواقبی داشته باشه اگر که ادامه پیدا کرد. در لحظه کنونی دولت امریکا گفته که این یک اقدام لحظه‌ایه، یعنی ادامه نخواهد داشت. اما خب معلوم نیست، با توجه به نحوه رفتار آقای ترامپ البته این محرز نیست. اما قطعا یک جنبه‌ای که توش نهفته است اینه که پیامی هست به روسیه و به ایران که امریکا در قبال دخالتشون در سوریه واکنش جدی نشان خواهد داد که میتواند طبیعتا اگر ادامه پیدا کند به درگیری حتی بین ایران و امریکا در سوریه بیانجامد.
آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه رو یه پیام جدی به ایران و کره شمالی تلقی کرده. به نظرتون آیا واقعا آمریکا قصدش از این حمله موشکی فرستادن پیامی به ویژه برای ایران بوده؟
به نظر من بله، قطعا یک همچین پیامی درش نهفته. پیام نخستینش متوجه اسد، دولت اسد که مست از پیروزی‌های اخیرش نباشد، اما در این حال این پیام متوجه متحدین اسد هم هست، از جمله ایران، از جمله روسیه، در اینجا به ویژه ایران، که ایران دست از دخالت هایی که توی سوریه مثلا می کند یا مناطق دیگر که با منافع امریکا در تضاد است، که در این ارتباط هم امریکا مصمم از اقدام کند. مسلما همچین پیامی نهفته است در این اقدام.
ایران محکوم کرده حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه رو. به نظر شما این حمله تأثیری بر حضور ایران در سوریه خواهد گذاشت؟
بلافاصله فکر نمی کنم. باید ببینیم که واقعا به چه ترتیب ادامه خواهد داشت. من فکر نمی کنم بلافاصله پشتیبانی ایران کم بشه نسبت به رژیم اسد یا حتی روسیه، که همونجوری که شنیدید روسیه حتی این موضوع فصل کرده که به امریکا گزارش بدن راجع به پروازاشو که نکنه تلاقی بشه. در حال من فکر نمی کنم بلافاصله، اما اگر ادامه پیدا بکنه همچین رفتارهایی آشوب میتونه بیشتر بکنه و میتونه هم حتی در داخل ایران هم خطرات ایجاد بکنه، یعنی که دخالت‌های مستقیم در داخل ایران، مثلا اقدامات نظامی در داخل ایران، به این معنا که فقط سوریه رو تنها نگیریم، سوریه رو بگیریم، تا ایران، دخالت ایران در عراق رو بگیریم، به اضافه موضوع هسته‌ای، هرچند که حل شده تلقی میشد، ولی خب دولت ترامپ اینو به عنوان یه موضوع حل شده نمیبینه، چون فکر میکنه برجام یه قرارداد خوبی نیست. این چند موضوع با هم بهانه میتونه باشه برای اینکه عمل بکنن روی این است که رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه تغییر بدن.
به طور مشخص وقتی شما اشاره میکنید که در داخل ممکنه برای ایران خطر ایجاد کنه، منظورتون توافق هسته‌ای برجام هست یا بلازم داخل مرزهای ایران؟
یکیش در وهله نخست میتونه برجام باشه، منتها اگر موضوع برجام به مخاطره بیفته یعنی دروازه باز میشه برای اقدامات دیگر، که نتیجهش این خواهد بود که فشار رو افزایش بدن که ایران همجوری که تبلیغ هم شده نیروهاشو به داخل مرز ایران بکشاند و در خارج از کشور عمل نکند، و برای این کار میتونه اقدامات اولی اول سیاسی بعد اقتصادی و حتی نظامی هم میتونه صورت بگیره. به این ترتیب آقای ترامپ در واقع نشون داده، یک پیام داده در واقع به همه دنیا که انزوا طلبیش خیلی جدی نبوده، بلکه خیلی هم حاضر دخالت نظامی بکنه.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با بهروز بیا، تحلیلگر روابط بین الملل، درباره حمله موشکی آمریکا به سوریه. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره ی رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:25 است. در ادامه یک گزارش رو بشنوید از کیان معنوی با این موضوع که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار با رئیس جمهوری چین دیدار کرد.
نخستین دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ پس از انتقال قدرت در کاخ سفید در حالی انجام می‌گیرد که دونالد ترامپ چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن همواره منتقد روابط سیاسی و تراز تجاری آمریکا با چین بود. ترامپ در دوران انتخاباتی همواره تاکید می‌کرد که قصد دارد جلوی فرار سرمایه و اشتغال از آمریکا به چین را بگیرد. دونالد ترامپ روز پنج شنبه نیز پیش از دیدار با رئیس جمهوری چین بار دیگر تکرار کرد با ما ناعادلانه رفتار شده و ما معاملات تجاری بسیار بدی برای سالهای سال با چین داشتیم. این یکی از مسائلی است که ما درباره آن گفتگو خواهیم کرد. از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد موارد انتقاد دونالد ترامپ پرسیدیم.
بدون بازار آمریکا چین به قدرتی که امروز هست تبدیل نمی‌شد و در واقع ایالات متحده آمریکا با باز کردن بازارهاش به روی چین تا اندازه زیادی به این کشور امکان داد که به یک قدرت بزرگ اقتصادی در دنیا تبدیل بشه و حتی تبدیل بشود به اولین قدرت صادرکننده کالا در جهان. منتها ایالات متحده آمریکا چین رو متهم میکنه که قوانین بازرگانی بین‌المللی رو در عرصه‌های مختلف رعایت نمیکنه. به طور مشخص اولا یوان پول ملی چین ارزانتر از آن چیزی هست که باید باشه و در واقع بانک مرکزی چین با ارزان نگه داشتن یوان صادرات چین رو زیاد میکنه، یعنی ارزان میکنه و وارداتش رو گران میکنه. به همین علت هست که کالاهای چینی به همه نقاط دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا با قیمت ارزانتر و در نتیجه با توان رقابتی بیشتری وارد میشه. این یک ایراد. ایراد دیگر به چین از سوی آمریکا این هست که چینی ها قوانینی رو در عرصه حفظ مالکیت صنعتی رعایت نمی کنند. به بیان دیگر کالاهایی رو که در کشورهای دیگه تولید میشه از جمله در آمریکا اینها رو باز تولید می کنند و به بازارهای دنیا صادر می کنند. از طرف دیگه آمریکایی ها به چینی ها ایراد می گیرند که در مرزهاشون قوانین گمرکی سفت و سختی برقرار کردند و مانع از این میشن که کالاهای دیگر از جمله کالاهای آمریکایی به صورت کاملا آزاد وارد بازار چین بشه. اینها مهمترین مسائلی هست که در روابط دو کشور مطرح هست و آقای ترامپ در جریان سفر رئیس جمهوری چین تلاش خواهد کرد چین رو وادار کنه در این عرصه‌ها به ایالات متحده آمریکا امتیازهایی بده تا هدفهایی رو که آقای ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتیش گفته بود بهتر تعمیم بشه.
در کنار اختلافات بر سر روابط اقتصادی و سیاست‌های پولی، واشنگتن و پکن بر سر مسائل دیگری مانند سامانه پدافند موشکی تاد در کره جنوبی و یا گسترش حضور نظامی چین در دریای جنوب چین و همینطور موضوع بلند پروازی های کره شمالی اختلاف نظر دارند. حسین آریان، کارشناس نظامی، میگوید اینکه چین و آمریکا بتوانند 100% تمایلات یکدیگر را از لحاظ تعادل نظامی و منطقه‌ای برآورده کنند امری است دشوار، اما دو طرف دست کم خواهند توانست در راستای همکاری‌های دو جانبه به طرح‌های تازه‌ای دست یابند.
ناممکن نیست، توافق این دو کشور ناممکن نیست، ولی چالش‌های بسیار زیادی پیش روی ایناست. آمریکا تمرکزش رو بر روی خاور دور و به طرف دریای چین بیشتر کرده و این حضور نظامیش و به چالش کشیدن برخی از جزایری که در اون منطقه است و چین بر اونها ادعای مالکیت داره و کشورهای دیگر دوست آمریکا در منطقه هم بر اونها در واقع نظر دارند، این یکی از موارد مهمه. نکته دیگه چالش مهمی است که کره شمالی برای کشورهای همپیمان دوست منطقه مانند کره و ژاپن در اون منطقه به وجود آورده و راه حل کره شمالی در واقع از طریق چین هست که تا حالا همکاری لازمه رو نکرده، برای اینکه کره شمالی یک کشوری است منزوی و بیش از 90% تجارتش با چین هست و از طرف چین حمایت میشه و داره خودش رو به سلاح هسته‌ای مجهز میکنه. این یکی دیگر از چالش‌های عمده.
در این زمینه رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت به رغم مشکلات تمایل مشترک برای همکاری دو کشور وجود دارد و ایالات متحده می‌داند که چین می‌تواند برای منافع آمریکا چالش‌هایی به وجود آورد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید درباره دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری چین.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه همچنان میتونید با ما همراه باشید با گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که برای شما آماده کردیم، اما فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی اخیر در سوریه سحرگاه جمعه یک پایگاه هوایی ارتش سوریه را بمباران کرد. قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روز جمعه از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر حمله موشکی به آمریکا حمایت کردند و از او خواستند تا برای حل این بحران یک استراتژی کلان‌تر تعریف کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی میگوید که اتحادیه اروپایی برای پایان خشونت‌ها در سوریه با آمریکا همکاری خواهد کرد. فرانسوا اوران رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه مشترک اعلام کردند که بشار اسد خود با استفاده از سلاح‌های شیمیایی عامل حمله موشکی آمریکا به خاک سوریه شده است. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه بخشی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
در کجای دنیا سراغ دارید کسی را به خاطر انتشار خبر یا اظهار عقیده مخالف حاکمیت به زندان، شلاق و حتی اعدام محکوم کنند؟ آیا این نشان دهنده اوج بی‌رحمی و وقاحت حاکمیت اسلامی در ایران نیست؟
این مسئله کاندیدا شدن این جنایتکار ابراهیم رئیسی، اینا همه یه مشت خیمه شب بازیه که میخوان مجلس رو داغ بکنن، چون میدونن که ملت نمیخوان دیگه رأی بدن. این آدم رو آوردن که ملت رو بکشن پای صندوقا که این اگر بیاد وای بر ما، اگر این نیاید پای صندوق این شمره به زد و جوشن میاره پای صندوق.
خب آقای خامنه‌ای خودش اول رئیس جمهور بود دیگه، شد رهبر. حالا ابراهیم رئیسی هم اول بکنن رئیس جمهور، بعدم بکنن رهبر، مسئله نیست. ابراهیم رئیسی هم رئیس جمهور، بچم رهبر.
اگر اونهایی که ابا عمامه دارن تحصیلات حوزوی کردن به معنای واقعی کلمه روحانی باقی میماندن، امروز کشور ما این وضعیت رو نداشت. روحانیونی که هدفشون واقعا انجام وظیفه بر طبق وظایف روحانی بود یا نیستن در حکومت یا خانه نشین شدن، اونهایی که صحنه گردان هستن اکثرا حرامیان دستاربندی هستن که به نام روحانی دارن اوضاعی مملکت رو روز از روز بدتر میکنن. یا آخوند دروغ میگه، دزدی میکنه، عیاشی میکنه، چاپلوسی و امبریاکاری میکنه، دروغ میگه، از همه مهمتر. خب کجای این روحانیه این آدم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کامران قادری یکی از افراد دو تابعیتی است که در ماه‌های اخیر به تحمل زندان محکوم شده. این شهروند ایرانی اتریشی که در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه‌های آی‌تی یعنی فناوری اطلاعات فعالیت می‌کرده، 15 ماه پیش در پی سفر به ایران بازداشت شد. آقای قادری که 53 سال است، آنطور که در مهر ماه 95 اعلام شد، در پرونده با سایر افراد دو تابعیتی زندانی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. به گفته ی همسر کامران قادری، او یکی از حدود 200 نفر از فعالان اقتصادی بود که در سفر رئیس جمهوری پیشین اتریش به تهران رفته بود. هاریکا قادری، همسر کامران قادری، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا میگوید وضعیت جسمانی همسرش در زندان نامناسب است.
That the lawyer they went to Divan Ali Keshwar.
آنچه که من میدونم اینه که وکیل به دیوان عالی کشور مراجعه کرده و منتظر پاسخ اونهاست، اما همچنان میدونم که وضعیت جسمیش اصلا مناسب نیست. او درد زیادی در پاهاش داره و میگه که نمیتونه درست را بره، نه بشینه و نه بلند شه. در نتیجه برای هر حرکت درد داره.
آیا دکتر او رو معاینه کرده؟
بله، چند هفته پیش MRI انجام دادن و دیدن که او یک تومور در پای چپش داره و مشکل دیسک هم داره. دکتر میگه برای دیسک باید عمل بشه. من نتایج MRI کامران از گذشته رو در اتریش هم داشتم و برای برادرش در ایران فرستادم تا دکتر مقایسه بکنه. دکتر گفته که تومورش مشکل ساز نیست و دردهاش مربوط به دیسک و باید عمل بشه.
آیا بیرون از زندان همسرتون مورد معاینه قرار گرفته؟
بله، برای چند ساعت برای معاینه اون رو به بیمارستان بردن و فوری دوباره به زندان برش گردوندن.
آیا مقام ها با عمل همسرتون بیرون از زندان موافقت کردن؟
من هنوز نمیدونم. کامران با عمل موافقت نکرده. میگه که هنوز در بند 209 زندانه و میخواد به بند عمومی منتقل بشه که بعد عمل بشه. من اینجا از دکتر پرسیدم. اونا میگن که بعد از چنین عملی حدوداً 2 ماه دوران نقاهت طول میکشه. برای همین هم نگرانم که اگه عمل بشه و 2-3 روز بعد به زندان برگردونده بشه خیلی بد خواهد بود.
آیا شما با همسرتون تلفنی صحبت میکنید؟
نه، اون فقط میتونه با مادرش در ایران تماس بگیره. تا امروز تنها ما 2 بار تلفنی صحبت کردیم. در این 15 ماهی که او زندانی بوده، 1 بار در ماه دوم و 1 بارم در ماه هفتم با هم حرف زدیم. بار اول 6 دقیقه، بار دوم هم تنها 3 دقیقه فرصت حرف زدن داشتیم.
خانم قادری، شما گفتید پرونده به دیوان عالی کشور رفته. آیا شما و وکیل آقای قادری امیدی دارید که تغییری در حکم 10 سال زندان ایجاد بشه؟
وکیلش نمیدونه، اما من امیدوارم که تغییری ایجاد بشه. دلیلش هم اینه که اونچه اونها در دادگاه علیه کامران داشتن اعترافیه که بعد از 3 ماه شکنجه امضا کرده و ما امیدواریم در بررسی این پرونده اونها ببینن که هیچ مدرکی علیهش وجود نداره و فوراً آزاد بشه.
آیا میدونید او چه اعترافی کرده دقیقاً؟
اعتراف کرده که برای اتریش و آمریکا کار میکرده.
همسر شما تابعیت دوگانه ایران و اتریش رو داره. مقام های اتریشی چی میگن درباره این پرونده؟
من با مقام های اتریش از 10 ماه پیش در ارتباط هستم. اونا همواره میگن که روی این پرونده کار میکنن، اما اینکه چی کار میکنن رو نمیدونم.
خانم قادری، شما 3 فرزند دارید. آیا اونها از وضعیت پدرشون اطلاع دارن؟
So they are very very worried about the station.
اونا خیلی نگرانن. کوچکترین فرزند ما 4 سال داره که بهش گفتم که پدرش برای کار رفته و دائم هم میپرسه که پدرش کی برمیگرده. 2 فرزند دیگه‌مون که 14 ساله و 11 ساله هستن رو هم هر 2 هفته یک بار پیش روانشناس میبرم. اونها میدونن که پدرشون در زندان و بسیار نگران هستن. من خودم رسما اعتصاب غذا نکردم اما اصلا نمیتونم غذا بخورم. قبلا 60 کیلو بودم و الان 49 کیلو شدم. تمام مدت به این فکر میکنم که همسرم در اوین چه میکنه. به بیگناه بودنش فکر میکنم و تمام مدت هم نگرانم.
آیا به رفتن به ایران و دیدن همسرتون فکر میکنی؟
I have been one time there.
راستش نه، چون من یه بار حدود 1 سال پیش رفتم و اونها از من استفاده کردن. فکر کنم عکسی از من به کامران نشون دادن و گفتن اگه اعترافش رو امضا بکنه آزاد میشه و بهش بلیت برگشت به اتریش رو میدن. اونها به برادر کامرانم گفته بودن که اگه من به ایران برم میتونم کامران رو ببینم. من رفتم، 3 ساعت با من حرف زدن و از من سوال کردن. بعد هم گفتن که من نمیتونم اونو ببینم. به کامران گفتن که براش بلیت گرفتن، از کارت من استفاده کردن، امضا گرفتن و آزادش هم نکردن. این تنها مدرکیه که ازش داشتن تا در دادگاه علیه کامران استفاده کنن. حالا اگه الان بگن میتونم اونو ببینم، دیگه نمیتونم بهشون اعتماد کنم. من بعد اینجا بمونم و از بچه‌هامون مواظبت کنم و از همینجا هر چی که ممکنه برای آزادیش انجام بدم.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با همسر کامران قادری، زندانی 2 تابعیتی در ایران. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در گفتگو با خبرگزاری میزان گفته که مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت شهر پشامک، پس از چندین بار تذکر در نهایت به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. دادستان زاهدان این امام جمعه را متهم کرده که در ماه‌های اخیر سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی بیان کرده. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
مولوی عبدالرحمن کوهی به خاطر سخنانی که در طی ماه‌های اخیر واقعا در نماز جمعه یک روستای بسیار کوچک در شهرستان سرباز به نام روستای پشامک گفته بودند، مبنی بر این که اصولا فرستادن اهل سنت برای جنگ و دعوا در سوریه یا به کار بردن اهل سنت در جنگ‌های فرقه‌ای در منطقه برای اهل سنت قابل قبول نیست و اینکه علما را تشویق می‌کنند به سوریه سفر کنند، این گونه سخنان رو ایشون در طی ماه‌های اخیر همیشه بیان کردن و انعکاس محدودی هم در فضای مجازی و در اون محدوده خودشون داشتن. اما جمهوری اسلامی این سخنان اعتراضی رو بر نتابید و ایشون بازداشت شدند.
آقای دوشوکی، در حالی که دادستان زاهدان فقط از احضار مولوی فضل الرحمن کوهی حرف زده، اما آنچنان که وبسایت سونی آنلاین اعلام کرده، این روحانی اهل سنت روز 14 فروردین توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده و همین الان هم در بازداشته. حالا چگونه صحبت از احضار شده؟ این را از شما بشنویم.
بله، واقعیت اینه که خب تناقض‌ها و روش‌های مختلفی در جمهوری اسلامی که بعضی از اونها قابل توجیه نیست صورت می‌گیره. از ایشون هفته گذشته درخواست شده بود که خودشو به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد دعوت بکنه. چرا مشهد؟ چون استان سیستان و بلوچستان دادگاه ویژه روحانیت نداره و تمام کسانی رو که برای احضار به دادگاه ویژه روحانیت از استان سیستان و بلوچستان یا استان‌های خراسان بخوان، یعنی از شرق کشور، اینها به مشهد میرن. کما که این سوال میتونه مطرح باشه که چرا در زاهدان وجود نداره. اینها جزو اون سیاست هایی است که جمهوری اسلامی اهمال میکنه و من فکر میکنم که علت اصلیش اینه که اگر در زاهدان یک روحانی اهل سنت رو احضار کنن، اکثر مردم بلوچ میتونن در مقابل اون دادگاه روحانیت جمع بشن و چون این در خارج از استان در شهر بزرگی مثل مشهد صورت میگیره، این امکان برای مردم معترض وجود نداره. این یک. دوم اینه که ایشون دوشنبه خودشون اونجا معرفی کردن به همراه همراهانشون، به همراهانشون گفتن شما برگردید، ایشون مهمان ما خواهند بود و در عمل ایشون رو بازداشت کردن و بعد از اون هیچ گونه خبررسانی به خانواده با بقیه روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان ندادن. این دو. سوم اینی که اصولا دادستان زاهدان در این مورد اظهار نظر کرده، ایشون میخواد یک نوع لعاب قضایی قانونی به این روندی که بسیاری اون رو غیر قانونی میدونند بده و اینکه الان دست چه نهادی هست، یعنی خود دادگاه ویژه وزیر روحانیت یا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا نهادهای دیگر امنیتی، هیچکی نمیدونه.
آقای دوشوکی، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مولوی فضل الرحمن کوهی را متهم کرده که مدام سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی و حاکمیت نظام بیان می‌کرده. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
در بین علمای اهل سنت بقیده من ایشون در یک سال گذشته حداقل تندترین انتقادات رو بر علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و در منطقه بیان کرده و برای جمهوری اسلامی این امکان پذیر نیست که انتقاد رو اون هم از منطقه‌ای مثل سیستان و بلوچستان و از یک مولوی اهل سنت بپذیره. به همین دلیل با قاطعیت برخورد کردن. ایشون در طی چند ماه اخیر بارها گفته که ممکنه منو دستگیر کنن و شما بدونید که من هرگز نه اعتراف خواهم کرد و نه از سخنان خودم توبه خواهم کرد و اظهار پشیمانی و ندامت نخواهم کرد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم میخواد یک پیامی رو به بقیه علمای اهل سنت و مخالفین در استان بسیار حساس سیستان و بلوچستان بده و اون این که جمهوری اسلامی هیچ گونه انتقادی رو در رابطه با عملکرد خودش چه در استان چه در رابطه بین شیعه و سنی و به خصوص در رابطه با عملکرد جمهوری اسلامی در سوریه و یمن تحمل نخواهد کرد. اصولاً رویه جمهوری اسلامی مشت آهنین بوده در استان سیستان و بلوچستان و حالا ببینیم که در مورد این عالم اهل سنت چگونه برخورد خواهد کرد.
بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت در زاهدان. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در بریتانیا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دادگاهی در برلین 10 روز پیش یک پناهجوی پاکستانی را به اتهام جاسوسی برای ایران مجرم شناخت و او را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از شهرام میریان.
این سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات راینهولد روبه نام دارد که تمام حرکات و فعالیت‌هایش نزدیک به 1 سال زیر نظر دانشجوی 31 ساله پاکستانی حیدر سید مصطفی قرار داشت. این سیاستمدار پیش از این به مدت 5 سال ریاست انجمن آلمان و اسرائیل را در شهر برلین بر عهده داشت و همچنین نماینده بوندستاگ مجلس آلمان بوده. به دنبال محکومیت دانشجوی پاکستانی در دادگاهی در برلین، راینهولد روبه در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته در پی عملیات جاسوسی واحد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران علیه او نامه اعتراض‌آمیزی به دولت ایران تسلیم کند. وی تأکید کرده دولت آلمان نباید این درخواست را نادیده بگیرد و به مناسبات اقتصادی خود با ایران ادامه دهد. این سیاستمدار آلمانی با اشاره به حکم 10 روز پیش دادگاهی در برلین که دانشجوی پاکستانی حیدر سید مصطفی را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده، گفته این حکم به اثبات رسانده فعالیت‌های جاسوسی ایران این بار نه در مورد یک نهاد و یا شرکت بلکه علیه شخصی انجام گرفته که پیشینه سیاسی دارد. راینهولد روبه در ادامه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که از طریق جاسوس پاکستانی نقشه قتل او را می‌کشیده تا احتمالاً در یک شرایط خاص سیاسی به مرحله اجرا درآورد. این سیاستمدار آلمانی در پایان خاطر نشان کرده قصد سفر به ایران را داشته ولی در این میان آن را لغو کرده و شاید هیچگاه پا به ایران نگذارد. در حکم دادگاه برلین همچنین آمده دانشجوی پاکستانی حیدر سید مصطفی سوای این سیاستمدار آلمانی مأموریت داشته درباره یک استاد فرانسوی اسرائیلی دانشگاه پاریس با نام دانیل راوش هم اطلاعاتی گرد آورد. او در مأموریت پاریس ضمن شناسایی محوطه دانشگاه و اطراف آن راه‌های رفت و آمد این استاد اقتصاد را نیز زیر نظر داشته. در پایه مدارکی که تسلیم دادگاه برلین شده، دانشجوی پاکستانی حیدر سید مصطفی بیش از 300 قطعه عکس و 20 فیلم ویدئویی نیز تنها در مأموریت پاریس گرفته. این دانشجوی 31 ساله پاکستانی نزدیک به 10 ماه پیش به وسیله ماموران اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در شهر برمن دستگیر و محاکمه اش از 3 ماه و اندی پیش در دادگاهی در برلین آغاز شد و 10 روز پیش به اتهام جاسوسی برای ایران مجرم شناخته شد و به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندی که مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، به انتهای مجله میرسیم، اما قبل از اون شما شنونده مجله هفتگی صدای فردا خواهید بود. اما قبل از اون من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم و شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه ماننده همیشه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما، صدای فرداست.
نظر شما درباره سن بازنشستگی در ایران چیه؟ اگر بازنشسته هستید، آیا از شرایط زندگی خودتون راضی هستید یا نه؟ به نظر شما بزرگترین مشکل بازنشستگان در جایی که شما زندگی می‌کنید چیه؟ پیام‌های بسیاری از طرف شما شنوندگان گرامی به دستمون رسید که من چند تا از این پیام‌ها رو اینجا براتون می‌خونم. جواد در صفحه اینستاگرام ما نوشته: من 60 سال دارم و 9 سال هستش که بازنشستم. بیکاری خیلی خسته کننده است و زندگی طعم خودش رو از دست داده. دینا هم نوشته: ما در ایران سن بازنشستگی نداریم و با این شرایط اقتصادی نمیتونیم سنی رو در نظر بگیریم، زیرا تا زمان از پا افتادگی مردم باید کار کنند. فرزانه هم نوشته: ایران تنها کشوریه که هیچ کس دوست نداره بازنشسته بشه. به جای استراحت و خوشگذرونی، تازه اول کار کردن در دو جاست. حسین هم نوشته: بدبختی، بی‌حرمت شدن، دست گدایی دراز کردن، مسافرکشی با موتور یا اگه داشته باشی با ماشین. یک کلام، به آهستگی شروع به مردن میکنی اگر بازنشسته بشی.
من یه بازنشسته آموزش‌پرورش هستم. یک ساله هنوز پاداشمون بهمون ندادن. ولی یه پاسداری همین که بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. این چه عدالتیه؟
بابای ما یه بازنشسته است. این همه زحمت کشیده. حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه، به گدایی افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر.
شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
در این بخش از برنامه مهتاب وحیدی را تهیه کننده و مجری مجله هفتگی دریچه که خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران را پوشش میده با ما در استودیوی صدای شماست. سلام مهتاب و خوش اومده به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و مخاطبان این مجله.
مهتاب، برای بعضی از شنوندگان رادیو فردا این سال پیش اومده که چرا رادیو فردا درباره گزارش‌های مربوط به حوزه حقوق بشر فقط موارد مربوط به ایران رو پوشش میده.
آزاده، در جواب این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که اولویت پوشش اخبار در رادیو فردا به عنوان رسانه‌ای فارسی زبان خبرهای مربوط به ایرانه. من سعی می‌کنم در این مجله 10 دقیقه‌ای مهم‌ترین اخباری رو که فراگیری بیشتر دارن و برای مخاطبان ما اهمیت دارن پوشش بدم. طبیعتاً در یک برنامه 10 دقیقه‌ای نمیشه به مسائل حقوق بشری در تمام جهان پرداخت. اگر روزی برنامه 1 ساعته در زمینه حوزه حقوق بشر در رادیو فردا داشتیم، در اون برنامه قطعاً به اخبار بیشتری در این زمینه از سایر کشورهای جهان هم خواهیم پرداخت. با این حال باید بگم که رادیو فردا تاکنون اخبار زیادی رو در این زمینه پوشش داده، از جمله گزارش اعدام‌های سالانه در جهان، بیلان آزادی بیان در جهان، صدور و اجرای حکم شلاق برای رائف بدوی، وبلاگ نویس در عربستان سعودی یا مواردی از این قبیل.
و انتقادی هم از برخی از مخاطبان رادیو فردا داشتیم که میگن رادیو فردا درباره اخبار حقوق بشری ایران سیاه نمایی میکنه.
آزاده، در پاسخ این مخاطبان عزیز باید بگم که مهمتر از سیاه نمایی یا سفید نمایی برای ما انتشار اخبار واقعیه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خبر غلط و اشتباه از رادیو فردا پخش نشه و من هم به عنوان تهیه کننده مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، تمام اخبار مربوط به این حوزه رو اگر به زندانیان سیاسی و عقیدتی مربوط بشه سعی میکنم با خانواده یا وکیل مدافع این افراد چک کنم تا از صحت اونها مطمئن بشم. اگر هم این اخبار مربوط به مثلا اعدام‌ها باشه یا احکامی مانند شلاق، قطع انگشتان دست، ملاک ما رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی ایران یا وبسایت دادستانی و دادگستری هست.
و ایمیل‌های متعددی هم دریافت کردیم که برخی از شنوندگان ما که در ترکیه و یا در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در انتظار مصاحبه یا گرفتن پاسخ از دفتر سازمان ملل یا دولت اون کشور هستند، از رادیو فردا تقاضای کمک داشتند. مهتاب،
در این مورد باید بگم که پناهندگی مراحل خودش رو داره و تشخیص اون بر عهده دفاتر سازمان ملل یا کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند و پناهنده قبول میکنن. رادیو فردا یک رسانه است و طبیعتاً در این مورد نمیتونه کاری انجام بده جز پوشش اخباری مانند مواردی که داشتیم از اعتراض پناهجویان در یونان یا درگیری‌هایی که اخیراً در کمپ پناهجویان در جزیره مانوس رخ داد که در جریان اون یک پناهجوی ایرانی جان خودش را از دست داد. ما در این موارد گزارش هایی داشتیم، اما درباره مراحل پناهندگی رادیو فردا کاری نمیتونه انجام بده.
مرسی مهتاب که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهشت فرستاد. باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن ملت.
من یه کارگر هستم، 67 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مروارید داره. رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن، میگن آقا باید روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یه چشم که عمل کنن آب مروارید یه لنز دارن 3.5 میلیون، چه کار باید بکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و برای دسترسی آسان‌تر به وبسایت ما و سایت‌های دیگر که در ایران فیلتر شدند میتونید از فناوری سایفون استفاده کنید. برای دریافت سایفون کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.